بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
امروز در بیروت هزاران نفر در مخالفت با دولت لبنان خیابان‌های پایتخت را مسدود کردند. در استانبول ده‌ها هزار نفر در مراسم تشییع جنازه روزنامه‌نگار مقتول ارمنی شرکت کردند. و دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتگو کرد. ساعت 19 به وقت تهران. با سلام، نیما تمدن هستم همراه سایر همکارانم در رادیو فردا با مجله شامگاهی امروز به مدت 30 دقیقه با شما. امروز سه‌شنبه سوم بهمن ماه سال 1385 خورشیدی برابر است با 23 ژانویه سال 2007 میلادی. پیش از پرداختن به گزارش‌های امروز در این مجله شامگاهی، از تازه‌ترین رویدادهای جهان آگاه می‌شویم با بهروز کارونی.
هزاران تظاهرکننده امروز سه‌شنبه خیابان‌های بیروت پایتخت لبنان را با آتش زدن لاستیک‌های اتومبیل و سنگ مسدود کردند. این اقدام در پی فراخوان مخالفان دولت فواد سینیوره برای برپایی اعتصاب عمومی یک روزه به منظور سرنگونی او از قدرت انجام گرفت. در همین حال بر اثر تیراندازی مردان مسلح به سوی تظاهرکنندگان که در حال مسدود کردن خیابان‌ها بودند، 5 نفر زخمی شدند. بر اثر اقدامات تظاهرکنندگان، تنها خیابانی که به سوی فرودگاه بین‌المللی بیروت منتهی می‌شود، کاملاً بسته شد. همزمان پرواز برخی از خطوط هوایی عربی و بین‌المللی به پایتخت لبنان لغو شد. تظاهرات و اعتصاب امروز به رهبری حزب الله لبنان برگزار شده است. ده ها هزار نفر امروز سه‌شنبه در خیابان‌های شهر استانبول به هرانت دینک، روزنامه‌نگار ارمنی این کشور که روز جمعه به قتل رسید، ادای احترام کردند. آقای دینک در بیرون از دفتر روزنامه آگوست در استانبول توسط یک نوجوان 17 ساله به قتل رسید. شرکت کنندگان در مراسم تشییع پیکر این روزنامه‌نگار در سکوت کامل از محل دفتر روزنامه آگوست تا کلیسای ارمنیان به نام مریم مقدس راهپیمایی کردند. 8 کیلومتر طول مسیر این راهپیمایی بود. شرکت کنندگان در مراسم تشییع آقای دینک پلاکارد‌های در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود: همه ما هرانت دینک هستیم، همه ما ارمنی هستیم. در این مراسم رهبر ارمنیان ترکیه خواستار گسترش آزادی بیان و دیالوگ میان ترک‌ها و ارمنیان شد. در این مراسم همچنین معاون نخست وزیر و وزیر کشور ترکیه نیز شرکت کرده بودند. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا امروز سه‌شنبه به نقل از یک منبع موثق گزارش داد علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران عصر امروز با محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تلفنی گفتگو کرده است. این منبع از جزئیات مذاکرات تلفنی لاریجانی و البرادعی ابراز بی‌اطلاعی کرد. این گفتگو یک روز پس از آن انجام گرفت که رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دیروز دوشنبه گفت جمهوری اسلامی مانع ورود 38 بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می شود. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی امروز سه‌شنبه اعلام کرد که در مانور خود موشک زلزال با برد 350 کیلومتر و موشک فجر 5 با برد 70 کیلومتر را پرتاب کرده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های نیروی زمینی سپاه پاسداران گزارش داد که پرتاب موشک‌ها موفقیت آمیز بود. هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق از پیشنهاد وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سوریه برای برگزاری اجلاس وزیران امور خارجه کشورهای همسایه عراق در بغداد استقبال کرد.
تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان بود با بهروز کارونی. اما آنچه در این مجله خبری شامگاهی می‌شنوید. در چند ساعت باقی مانده تا سخنرانی سالانه ریاست جمهوری آمریکا در جمع نمایندگان کنگره، نگاهی داریم به مهمترین نکاتی که جورج بوش به آنها اشاره خواهد داشت. برنامه اتمی ایران در آینه برخی روزنامه‌های جهان در روزی که جمهوری اسلامی خبر داد به همکاری‌هایش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان ادامه می‌دهد. درخواست از قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای آزادی زندانیان دربند در بازداشتگاه 209 زندان اوین تهران. گفتگویی داریم با یکی از امضا کنندگان این درخواست. همه اینها و بیشتر از جمله بخشی دیگر از مجموع برنامه‌های انقلاب‌های بدون خونریزی در مجله شامگاهی رادیو فردا. با ما همراه بمانید. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امشب برابر با نخستین ساعات بامداد روز چهارشنبه به وقت تهران در کنگره آمریکا سخنرانی خواهد کرد. سخنرانی سالانه رئیس جمهوری آمریکا در جمع نمایندگان دو مجلس نمایندگان و سنا که با همدیگر کنگره آمریکا را تشکیل می‌دهند، از آن رو صورت می‌گیرد که بر اساس قانون اساسی ایالات متحده رئیس جمهور این کشور نمایندگان کنگره آمریکا را از چگونگی وضعیت کشور با خبر می‌سازد. اندرو تالی، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در چند ساعت باقی مانده تا سخنرانی جورج بوش گزارشی تهیه کرده که خلاصه برگردان آن را از فرین آسمی می‌شنویم.
قرار است جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امشب به تفصیل درباره وضعیت عراق برای کنگره آمریکا سخنرانی کند. انتظار می‌رود رئیس جمهوری آمریکا بر طرح جدید خود مبنی بر افزایش نیروهای آمریکایی در عراق و فرستادن 21500 نیروی دیگر به این کشور تمرکز کند. رئیس جمهوری آمریکا به نظر می‌رسد در سخنرانی سالانه خود در جمع نمایندگان دو مجلس برخواسته خود از دولت عراق مبنی بر قبول مسئولیت بیشتر در زمینه تامین امنیت عراق تاکید کند. تحلیلگران میگویند این سخنرانی مهم که در سراسر دنیا به صورت زنده پخش خواهد شد، یکی از مهمترین سخنرانی‌های جورج بوش خواهد بود. نظرسنجی‌های سراسری در ایالات متحده محبوبیت رئیس جمهور آمریکا را 30% تخمین می‌زنند. به نظر می‌رسد نگرانی‌ها درباره جنگ عراق بر محبوبیت جورج بوش تأثیر گذاشته است. رابرت اسپایتسر، استاد علوم سیاسی در دانشگاه نیویورک در کورتلند، میگوید جورج بوش با این خطر مواجه است که رئیس جمهوری منفعل از سوی کنگره دموکرات آمریکا شناخته شود.
در این مقطع فکر می‌کنم جورج بوش در موقعیتی قرار دارد که بیش از آن که بخواهد طرح‌های خود را در کنگره پیش ببرد، می‌خواهد ابتکار را از دموکرات‌ها بگیرد. زیرا من فکر نمی‌کنم حمایت زیادی از آنچه رئیس جمهوری آمریکا می‌خواهد انجام دهد در کنگره بشود. در واقع در این زمان و در هفتمین سال ریاست جمهوری، جورج بوش کارهای ناتمام چندانی به جز در عراق ندارد.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا بر اساس قانون اساسی این کشور قدرت و اختیار آن را دارد که آن دست از مصوبات کنگره را که نمیپسندد وتو کند، اما تکیه بر این قدرت میتواند در تضاد با 6 سال ریاست جمهوری وی باشد که کنگره متشکل از حزب جمهوری خواه طرفدار وی بود. رابرت اسپایتزر میگوید جورج بوش همچنین در سخنرانی سالانه خود با اشاره به موضوعات داخلی وقت کشی خواهد کرد، اما تحلیلگران میگویند انتظار ندارند هیچ طرح اصلی و مهمی در سال آخر از دوره دوم ریاست جمهوری جورج بوش در این سخنرانی مطرح شود. رابرت اسپایتزر میگوید مسائل داخلی بخش عمده این سخنرانی خواهند بود، زیرا در غیر این صورت آمریکایی‌ها احساس خواهند کرد نیازهایشان نادیده گرفته شده است.
جورج بوش به مردم کشورش نخواهد گفت که من هیچ طرح مهمی در دستور کارم ندارم. او درباره سیاست‌های داخلی در زمان باقی مانده از ریاست جمهوری خود خواهد گفت، اما این سیاست‌ها مهم نخواهند بود یا دست کم هم اکنون به آنها پرداخته شده است. او درباره مسائل داخلی صحبت خواهد کرد، زیرا از نظر سیاسی مجبور است، اما کنگره آن را نخواهد پذیرفت.
رابرت اسپایتزر، استاد علوم سیاسی در دانشگاه نیویورک در کورتلند، میگوید سیاست داخلی جورج بوش در گذشته بر کاهش نرخ مالیات تمرکز داشت، اما وی خاطر نشان میکند انتظار ندارد رئیس جمهوری آمریکا در برابر کنگره این کشور بیش از این نرخ مالیات‌ها را کاهش دهد. این سخنرانی یکی از قدیمی‌ترین تشریفات در سیاست‌های ریاست جمهوری در آمریکا و یکی از فرصت‌های مهم برای افزایش حمایت مردم این کشور از رئیس جمهور در زمانی که مجلس سنا و مجلس نمایندگان مخالف طرح‌های رئیس جمهور آمریکا هستند است. در طول سال‌ها ماهیت این سخنرانی تغییر کرده است. در 8 ژانویه 1790 جورج واشنگتن، نخستین رئیس جمهور ایالات متحده، نخستین سخنرانی سالانه خود در جمع نمایندگان دو مجلس را در نیویورک کرد. در قرن 20 رادیو و تلویزیون این امکان را به رؤسای جمهوری آمریکا دادند که ایده ها و سیاست هایشان را نه تنها با کنگره بلکه با مردم آمریکا نیز در میان بگذارند.
آخرین سخنرانی سالانه جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در جمع نمایندگان کنگره تا چند ساعت دیگر برگزار می شود. گزارشی بود در این باره.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
یک روز پس از آنکه مقامات جمهوری اسلامی خبر دادند با ورود 38 بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران مخالف هستند، امروز سه‌شنبه غلامحسین الهام سخنگوی دولت جمهوری اسلامی گفت همکاری‌های ایران و آژانس در چارچوب توافق‌های پیشین همچنان ادامه دارد. آقای الهام سخنگوی دولت ایران ماجرای نپذیرفتن 38 بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را حق قانونی دولت جمهوری اسلامی دانست و گفت این امر یک روال متعارف و قانونی و در راستای تعامل دولت‌ها با آژانس است. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به طور منظم از تأسیسات اتمی ایران بازدید می‌کنند، وظیفه دارند بر نوع فعالیت‌های اتمی ایران نظارت داشته باشند. بازرسان همچنین موصفند در صورتی که فعالیت‌های اتمی ایران از چارچوب معاهده منع گسترش تسلیحات اتمی یا NPT خارج شد، این موضوع را به مقر آژانس در وین گزارش کنند. اما مسئله برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران و تحولات اخیر در این باره در صحنه بین‌الملل بار دیگر مورد توجه روزنامه‌های مطرح اروپایی و آمریکایی قرار گرفت. مریم منظوری از رادیو فردا مروری دارد بر مهمترین مطالب برخی از این روزنامه‌ها.
دو روزنامه نیویورک تایمز و واشنگتن تایمز در شماره امروز خود 23 ژانویه 2007 به 38 بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره می‌کنند که اجازه ورود به ایران را از سوی مسئولان جمهوری اسلامی دریافت نکردند. این خبر را یک مسئول ارشد ایرانی دیروز دوشنبه اعلام کرد و گفت این اولین اقدام ایران پس از اعمال تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد بر جمهوری اسلامی است. این دو روزنامه آمریکایی در ادامه به انتقاد آیت الله حسین علی منتظری از عملکرد محمود احمدی نژاد اشاره می‌کنند که رفتار او را در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تحریک کننده خوانده بود. در مقاله نیویورک تایمز نوشته شده است که این اولین حمله علنی و مستقیم یک چهره مذهبی شاخص به سیاست رئیس جمهوری اسلامی در قبال پرونده هسته‌ای‌اش است. واشنگتن تایمز این دو رویداد را نشانه افزایش اختلاف نظرها در ایران درباره عملکرد جمهوری اسلامی در تقابل با غرب ارزیابی می‌کند، حتی اگر دولت ایران به دفاع خود از برنامه هسته‌ای‌اش ادامه دهد. روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن به تازه‌ترین مانور نظامی جمهوری اسلامی اشاره می‌کند که دیروز دوشنبه در حوالی گرمسار آغاز شد. این روزنامه می‌گوید جمهوری اسلامی ایران در حالی موشک‌های با برد کوتاه خود را آزمایش می‌کند که تنش‌ها میان ایران و آمریکا بالا گرفته و احتمال انجام گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی و وقوع جنگ در ایران بار دیگر در میان چهره‌های سیاسی جهان مطرح شده است. فاینانشال تایمز در ادامه میگوید محمود احمدی نژاد در داخل ایران چه از نظر سیاست خارجی و چه از نظر مسئله بودجه کشور با انتقادهای فراوانی مواجه شده است. روزنامه جروسلیم پست چاپ اسرائیل به نقل از چند چهره سیاسی آمریکایی میپردازد که در هفتمین کنفرانس بین‌المللی مرکز مطالعات استراتژیک هرتزلیا در اسرائیل شرکت کردند. به نوشته جروسلیم پست مقامات سیاسی آمریکایی از جمله دو نامزد انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا بر لزوم توقف برنامه هسته‌ای ایران تاکید می‌کنند. به نوشته این روزنامه سناتور جان ادواردز از حزب دموکرات آمریکا در این کنفرانس گفته است توقف برنامه سلاح اتمی جمهوری اسلامی ایران بزرگترین چالش نسل ماست و تمامی گزینه‌ها برای اطمینان از اینکه ایران هرگز به سلاح اتمی دست نمی‌یابد در حال بررسی است. روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن نیز به سخنان دیروز دوشنبه مارگارت بکت وزیر خارجه بریتانیا اشاره می‌کند که خواستار اجرای سریع تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران شده است، با این هدف که چنین اقدامی تهران را به میز مذاکرات بازگرداند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست دیروز خود اعلام کردند 27 کشور عضو این اتحادیه تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی را در اوایل ماه فوریه 2007 به مورد اجرا می‌گذارند.
نگاهی بود به مطالب برخی روزنامه‌های جهان در ارتباط با ایران. مجله شامگاهی رادیو فردا را ادامه می‌دهیم. علی محجوبی رئیس دفتر پارلمانی حزب سبزهای آلمان در گفتگوی با رادیو فردا تصمیم دیروز اتحادیه اروپا در قبال برنامه‌های اتمی ایران را تایید مجدد قطعنامه شورای امنیت دانسته و میگوید جلوگیری از سفر بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی یک اقدام نمایشی جمهوری اسلامی است. اظهارات بیشتر رئیس دفتر پارلمانی حزب سبزهای آلمان در گزارشی از شهرام میریان در آلمان.
علی محجوبی سالهاست که در حزب سبزهای آلمان فعالیت دارد و چندی است که ریاست دفتر پارلمانی این حزب به او واگذار شده است. آقای محجوبی در پاسخ به اولین پرسش رادیو فردا مبنی بر این که تصمیم دیروز اتحادیه اروپا را آیا میتوان به منزله پیوستن این اتحادیه به صف آمریکا قلمداد کرد، میگوید
این حرکت اتحادیه اروپا در واقع قابل پیش بینی بود، چون اروپایی‌ها نمی‌خواستن این احساس رو به وجود بیارن که حکومت ایران همچنان میتونه با به وجود آوردن تضاد ظاهری بین صفوف کشورهای غربی به نفع خود سیاست خودش رو پیش ببره. در واقع این تهدید این تحریم‌ها از طرف اروپایی‌ها قابل انتظار بود، چون خود اروپایی‌ها در تلاش‌های شورای امنیت سازمان ملل همزمان فعال بودند و در واقع طرفدار تسلیب این تحریم‌ها بودند. بنابراین تصمیم دیروزی اتحادیه اروپا فقط تایید مصوبات شورای امنیت سازمان ملل هست، ولی در هر حال برای ایران یه سیگنال روشنی هست.
رئیس دفتر پارلمانی حزب سبزهای آلمان در ادامه این گفتگو با تاکید بر این نکته که جامعه جهانی در برابر تهدیدهای ایران یک پارچه عمل می کند، جلوگیری از سفر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را عملی متقابل در برابر تصمیم دیروز اتحادیه اروپا ندانسته، بلکه این عمل را یک کار نمایشی به حساب آورده است.
ما چند وقت پیش شاهد تصویب مصوبه‌ای از طرف مجلس بودیم که به دولت اجازه تجدید نظر در روابط با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو میده. خود این ژست و ژست‌های بعدی هم صرفاً نمایشی هستند، چون چیزهایی که قبلا در مجلس گفته میشد که ایران باید از قرارداد گسترش سلاح اتمی بیرون بیاد یا اینکه پروتکل‌های الحاقی پیمان من سلاح اتمی نباید پذیرفته بشن، خود این تصویب مصوبه مجلس گامی بود به عقب.
آقای علی محجوبی آنگاه به سرگیری مذاکرات اتحادیه اروپا با ایران می‌پردازد و یادآور می‌شود که این اتحادیه همچنان خواهان حل و فصل مسئله اتمی ایران از راه مذاکره و گفتگوست، با این پیش‌شرط که ایران دست از برنامه غنی‌سازی اورانیوم بردارد. اختلاف دیدگاه‌ها نسبت به برنامه اتمی ایران در داخل دستگاه رهبری ایران دیگر موضوعی است که رئیس دفتر پارلمانی حزب سبزهای آلمان به آن اشاره می‌کند و در پایان ایجاد گشایشی در برنامه اتمی ایران در یک ماه آینده را بعید نمی‌داند.
بعید نیست که در داخل رژیم با اختلافاتی که الان دیگه به صفحات اول روزنامه‌های سانسور شده هم کشیده شده، دیر یا زود گشایشی در این قضیه پیش بیاد، ولی نباید بیش از حد خوشبین بود.
گفتگویی بود با رئیس دفتر پارلمانی حزب سبزهای آلمان در گزارشی از شهرام میریان. بیش از 300 تن از فعالان سیاسی، دانشگاهی و جامعه مدنی طی نامه‌ای آزادی زندانیان بازداشتگاه 209 اوین را از مقامات قضایی ایران درخواست کردند. در این باره سعیده هاشمی از رادیو فردا گفتگویی داشت با فاطمه حقیقت‌جو، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و یکی از امضا کنندگان این نامه.
در این نامه سرگشاده نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی در بند 209 اوین، خیرالله درخشندی، فعال دانشجویی، ابوالفضل جهاندار، وبلاگ نویس، کیوان انصاری، استاد دانشگاه و فعال سیاسی، کیوان رفیعی، فعال حقوق بشر و همچنین حسام فیروزی، پزشک معالج احمد باطبی، ابراز نگرانی شده است. دکتر فاطمه حقیقت‌جو، نماینده مجلس ششم شورای اسلامی و یکی از امضا کنندگان این نامه، در گفتگو با رادیو فردا میگوید موج دستگیری‌های فعالین سیاسی در داخل کشور که دستگاه‌های امنیتی معمولاً اتهامات غیر قابل قبولی نظیر اقدام علیه امنیت ملی را هم به این افراد وارد کردند نگران کننده است.
گرچه ایران درگیر یک بحران بین‌المللی هست، ولی گویی که این بحران بین‌المللی فرصتی رو فراهم کرده که در داخل به سرکوب فعالان سیاسی پرداخته بشه.
به گفته حقیقت‌جو، خیرالله درخشندی، ابوالفضل جهاندار و کیوان انصاری به دلیل حضور در یک کارگاه آموزشی تحت عنوان مبارزه غیر خشونت‌آمیز که در آلمان برگزار شده بود بازداشت شدند.
حضور اینها در این ورکشاپ رو دلیلی بر اقدام علیه امنیت ملی وزارت اطلاعات برشمرده و اونها رو بازداشت کرده بسیار بسیار نگران کننده است. به جرم شرکت در یک کنفرانس که کسی رو بازداشت نمی کنند، به جرم فعالیت سیاسی نباید کسی رو بازداشت بکنن و این نشون میده که در واقع فضای سیاسی داخل کشور چقدر بسته هست.
در این نامه سرگشاده نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی در بند 209 اوین که زیر نظر وزارت اطلاعات اداره می شود تاکید شده است.
بند 209 چون بند وزارت اطلاعات هست و معمولا به نام اقدام علیه امنیت ملی افراد رو بازداشت میکنن و دلیلی نداره که دادگاه ها غیر علنی برگزار بشه.
زندانیان در بند 209 اوین از حق دسترسی آزاد به وکیل محروم هستند و همچنین از ملاقات و تماس تلفنی متعارف زندانیان سیاسی نیز برخوردار نیستند.
در واقع این بیانیه در صدد این هست که توجه افکار عمومی داخل کشور و جهان رو نسبت به شرایط زندانیان سیاسی جلب بکنه.
در بخشی از این نامه آمده است تمدید بازداشت موقت و حضور در سلول انفرادی برای اتهامات سیاسی مغایر با موازین قانونی و اعلامیه حقوق بشر است. امضا کنندگان این نامه از دستگاه‌های قضایی خواستند زمینه آزادی این افراد را فراهم سازند و اجازه دهند پرونده‌های آنها مطابق معیارهای دادرسی عادلانه در دادگاهی صالح مورد بررسی قرار گیرد.
و در اینجا بخشی دیگر از مجموعه برنامه‌های انقلاب‌های بدون خونریزی را می‌شنویم.
مخمل گل سرخ لاله نارنجی
چهار انقلاب اما بی خونریزی همراه علیرضا طاهری.
نام ویکتور یوشنکو که یکتنی در برابر نظام حاکم بر اوکراین ایستاد و چندان پایداری کرد تا دیگر هواداران آزادی و مردم سالاری در کشورش در برابر آن نظام خودمحور و خودکامه به پا خواستند. اوکراین که پس از روسیه پهناورترین کشور در قاره اروپاست تا پیش از سقوط کمونیسم در کرملین یکی از جمهوری‌های اتحاد شوروی با تشکیل گرفتن بنیاد حکومت کمونیستی در شوروی، اوکراین نیز یکی از کشورهایی بود که از دل خاکسترهای آن استقلال خود را بازیافت. اما تا اندازه‌ای که چشمگیری همچنان به مسکو متکی ماند و به سوی آزادی و مردم سالاری گامی مؤثر و چشمگیر برنداشت. اندکی پیش از آن پاییز سال 1382 هجری خورشیدی پیروزی هواداران آزادی در انقلاب گل سرخ در گرجستان یکی دیگر از جمهوری‌های اتحاد فروپاشیده شوروی الهام بخش مردم اوکراین. رستاخیز مردم مخالف با خودمحوری و خودکامگی در اوکراین ملهم از انقلاب گل سرخ بود. اما حاکمان اوکراین به دقت می‌کوشیدند که منکر این واقعیت باشند. یکی از سخنگویان ویکتور یانوکوویچ رهبر گروه محافظه‌کار یا هوادار حفظ وضع موجود در اوکراین در اوج انقلاب نارنجی در همین تلاش بود.
در اوکراین حرف و حدیث درباره اجرای سناریویی مشابه انقلاب گل سرخ در گرجستان فراوان است. ما خواهان اجرای چنین سناریویی نیستیم. ما نمی‌خواهیم در اینجا شاهد کودتایی بر ضد قانون اساسی آنچنان که در گرجستان اتفاق افتاد باشیم. کودتایی که تمامی معیارهای مهم مردم سالارانه را ملغا کرد.
با این حال به روشنی میشد گفت که الگوی انقلاب نارنجی در اوکراین انقلاب گل سرخ در گرجستان بود. بهره‌گیری هرچه بیشتر از گروه‌های جوان و NGOها یا سازمان‌های غیر دولتی. همزمان در اوکراین نیز همانند آنچه سالی پیشتر در گرجستان گذشت، جوهر اختلاف میان محافظه‌کاران اقتدارگرا و خودمحور با هواداران آزادی این بود که برنده انتخابات ریاست جمهوری کیست. ویکتور یوشنکو سیاستمدار متمایل به غرب که نواری نارنجی رنگ را به عنوان مظهر جنبش مردمی بر ضد حاکمان اوکراین برگزیده بود یا ویکتور یانوکوویچ نخست وزیر اوکراین که به یاری لئونید کوچما رئیس جمهوری خود را جانشین بیچون و چرای او در کاخ ریاست جمهوری در کیف پایتخت اوکراین می دانست.
چهار انقلاب اما بیخون ریزی.
انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین روز 31 اکتبر 2004 میلادی 9 آبان ماه 1383 برگزار شد. به حکم قانون اساسی اوکراین چون هیچ یک از نامزدها به اکثریت مطلق نرسیدند، دو نامزد برخوردار از بیشترین آراء مردم به دور دوم راه یافتند. انتخابات دور دوم روز 21 نوامبر 2004 میلادی 30 آبان ماه 2 سال پیش برگزار شد.
Зашуміла буковинка, як все розливала, заплакала дівчинонька, як все віддавала.
نگاهی به مردم کوچه و بازار در اوکراین نشان می‌داد که ویکتور یوشنکو رهبر مخالفان حکومت متمایل به مسکو سرانجام ثابت خواهد کرد که نام پیروز تنها برازنده اوست. با این حال نیروهای حکومتی برای جلوگیری از این تحول خود را آماده ساخته بودند. با ماشین‌های آب پاش، با گلوله‌های پلاستیکی و حتی با گلوله‌های سربی برای پراکندن هواداران ویکتور یوشنکو. از سوی دیگر توده مردم نیز با آویختن نوارهای نارنجی رنگ از در و دیوار و درخت آماده شده بودند. آماده برای رویارویی با زندانبانان. آماده برای رویارویی با شلاق و شکنجه و خنجر. آنها آشکارا فریاد می‌زدند که آماده چشیدن مزه زندانند. آنها یادآوری می‌کردند که چندان به زندان می‌رویم که حکومت دچار کمبود زندان و زندانبان شود. و همه این آزادی خواهی حتی به قیمت زندان و شکنجه با نام ویکتور یوشنکو پژواک می‌یافت. این آزادی خواهی، این شور هواداری از مردم سالاری در اوکراین برای بیشتر تحلیلگران شگفتی انگیز و دور از انتظار بود. به نظر می آمد که اوکراین ناگهان از کابوسی گران گذشته و برخاسته بود تا رویایی از آزادی و مساوات را در برابر خود ببیند. چه شد که ناگهان این کابوس در اوکراین به سر آمد؟ چه شد که اوکراینی ها پس از دهه ها زندگی زیر سایه سنگین اقتدارگرایان خودمحور و نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی آنها ناگهان آمادگی جانفشانی در راه آزادی شدند؟ در دنباله همین رشته برنامه‌ها به همین پرسش‌ها پاسخ می‌دهیم.
چهار انقلاب اما بی‌خونریزی.
و نوبت به مرور خبرهای ورزشی میرسد با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
دور برگشت از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران یا هفته 16 این دیدارها پس از نزدیک به یک ماه تعطیلی طی روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار می‌شود. روز پنجشنبه فقط یک بازی در برنامه است که تهران تیم پرسپولیس در ورزشگاه بدون تماشاگر آزادی تهران میزبان ابومسلم خراسان خواهد بود. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به دلیل توهین تماشاگران منتسب به پرسپولیس به داور و بازیکنان مقابل این تیم را به برگزاری یک بازی بدون تماشاگر محکوم کرد. در 7 مسابقه دیگر هفته 16 که روز جمعه انجام می شود، سایپا صدرنشین جدول رده‌بندی در حافظیه شیراز به دیدار فجر می رود. استقلال تهران تیم دوم در فولادشهر اصفهان میهمان ذوب‌آهن است. ملوان در بندر انزلی میهماندار سپاهان اصفهان خواهد بود. راه آهن در ورزشگاه شهرک اکباتان تهران میزبان برق شیراز است. فولاد خوزستان در ورزشگاه تختی اهواز با پیکان تهران روبرو می شود. استقلال اهواز در رباط کریم تهران به دیدار سبا می رود و مس کرمان هم در ورزشگاه بدون تماشاگر از تیم پاس پذیرایی خواهد کرد. تیم مس کرمان هم به دلیل آنچه که کمیته انضباطی فدراسیون آن را بی‌توجهی تماشاگران به میزبانی این تیم عنوان کرده به برگزاری یک بازی بدون تماشاگر محکوم شد. در فوتبال اروپا طی امشب و فردا شب چند دیدار موقعه باشگاهی و همچنین رقابت‌های جام حذفی در دستور کار است. در انگلیس امشب یک دیدار عقب افتاده باشگاهی بین واتفورد و بلکبرن انجام می‌شود. همچنین در دور برگشت از مرحله نیمه پایانی جام اتحادیه کارلین کاپ تیم چلسی امشب در ورزشگاه خانگیش میزبان تیم دست دومی وایکوم خواهد بود. بازی رفت این دو تیم 1-1 مساوی شده. فردا شب هم در همین مرحله تاتنهام از آرسنال پذیرایی خواهد کرد.
نگاهی بود به خبرهای ورزشی با فریبرز قریب. در فرصت باقی مانده تا پایان مجله شامگاهی تصحیح می‌کنم که سخنرانی سالانه رئیس جمهور آمریکا که امشب در کنگره برگزار می‌شود آخرین سخنرانی پرزیدنت بوش در این مقام نیست و او در سال 2008 نیست در برابر نمایندگان کنگره سخنرانی خواهد.